الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در همین حاشیه کفایه بعد از اینکه این وشق دومی که مرحوم شیخ فرمودن توضیح دادن، دو اشکال در مرحوم شیخ وارد کردن که این دو اشکال هم باید عنوان بشه و به اون اشکالات خمسه گذشته زمینه بشه. اشکال اول ایشون فرمودن که فست لا یمکن ان یتعلق الا بالمبین و المعین. متعلق فست باید هم مبین باشه و هم معین باشه، لا بالمشغول و المرتب. اگر متعلق فست مشغول باشه و مرتب باشه این امکان نداره. بعد هم دلیلی بر این ادعا اقامه فرمودن و اون دلیل این است که فست معلول برای شوق انسانه، فست و اراده معلول شوق نفسانیه و شوق نفسانی اگر بخواد در مرحله وجود تحقق پیدا بکند، یعنی در عالم نفس موجود بشه، این شوق نفسانی لایت شخص الا اینکه یک متعلقی داشته باشه. شما در عالم نفستون اگر بگید من شوق پیدا کردم، به یک نحو کلی این معنا نداره. شوق کلی هیچ معنایی نداره. بگید شوق پیدا کردن به یک امر مجهول یا یک امر مردد، این هم معنا نداره. شوق همیشه نیازمنده به یک متعلقه و این متعلق باید معین باشه، این متعلق باید مشخص باشه. نمیشه مشغول و یا مردد باشه. بنابراین می فرماین که مرحوم شیخ انصاری قدس سره در این راهی که برای عبادیت تصویر فرمودن، در این راه فرمودن که در ذات این افعال یک عنوانی که لازم القصد و ما باید قصد بکنیم، اما اون عنوان برای ما مشهوره، لیکن باید یکی رو اون عنوان رو قصد بکنیم. قصدش امکان نداره چون مشهوره، مگر اینکه از راه قصد امر غیری وارد بشیم. چون امر غیری عنوان مرآت برای او رو داره و طریق برای او هست، میفرمایند این مطلب مطلب درستی نیست. اگر میراث در عبادیت وضو و غسل و تیمم یک عنوانی است که در ذات اینها وجود داره و ما باید قصد بکنیم، قصد به مشهور یا قصد به مردد امکان نداره. باید متعلق قصد همیشه مبین و معین باشه. بنابراین می‌فرمایند این اشکال در مرحوم شیخ وارده که خب شما یه عنوان مجهولی را ملاک برای عبادیت قرار دادید، میگید باید قصد بشه در حالی که قابلیت قصد ندارید، در حالی که مجهوله این قابلیت قصد رو نداره. در دنبالش یه مقدار توضیح دادن که البته شون علت این که ما هم باز امروز دیان کردیم مطلب مرحوم اصفهانی رو، چون این یه قاعدهیه در خیلی از جاهای اصول و فقه میشه مورد استفاده قرار بگیره. القصد لا یمکن ان یتعلق الا بالمبین و المعین، این که متعلق قصد باید معین باشه و مبین باشه، این قاعده کلی هست که در خیلی جاها مورد استفاده قرار میگیره. و بعد در دنبالش هم یک توضیحاتی رو دادن، اگر بتونید مراجعه رو فرمایید به کتاب نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 126 از همین طبع آلوزیت رو عرض میکنید، از آخرین شاپی که از این کتاب شده. اونا یه اضافات مفیدی هم داره، هم در متن هم در حاشیه، حتما برید این رو مراجعه کنید و خود عبارت ها رو دایقه در مباحثه قبلا هم عرض کردیم بیارید در مباحثه این عبارت ها رو با یک دیگر بحث بکنید و نکاتی که حالا میشه از این کلمات بزرگان استفاده کرد استفاده بکنید. چرا؟ عرض میکنم این فرمایش خوبیه، این که عرض کردم حالا مراجعه بفرمایید به همین کتاب. در نهایت الدرایه قبلا عرض کردیم که هم خود مرحوم اصفهانی به عنوان حاشیه مطالبی رو دارن و هم باز خودشون در حواشی خودشون جای اوقات حاشیه دارن. وقت در همین حاشیه‌ای که در حاشیه خودشون دارن همین اشکال شما رو مطرح میکنن که اون چه که قصد نمیتواند به او تعلق پیدا بکند اون چیزی که مشهور مطلق باشه، مجهول من جمیع الجهات باشه. اما اینجا که اجمالا برای ما روشنه، تفصیلا روشن نیست، اما ما به نحو اجمال میدونیم این امر غیبی عنوان اجمالی رو داره برای همون عنوان مشهوری که ملاک در عبادیته. این اشکال رو مطرح میکنم به این که من ارجاع دادم برای همین بود که این اشکال رو ببینید و ایشون هم مفصل جواب داده از این اشکال. حالا اگر آقایون دیگر هم اصل این مطلب مرحوم اصفهانی و هم اونی که در حاشیه ایشون آورده این رو بتونید یادداشت بکنید، یعنی خلاصه این که مرحوم اصفهانی چی خواسته اینجا بگید، هر کردن هم در توضیح فرمایش مرحوم شیخ یه نکاتی رو ایشون داره که خیلی فرمایش شیخ رو اول توضیح میده و منطقه میکنه و هم در اشکالی که خودشون در شیخ دارن و هم در اون چه که در حاشیه ذکر کردن نکات خوبی در دو سه صفحه در همین حاشیه کفایه. این رو آقایون حتما مراجعه کنن، اون آقایونی که بنویسن بیارن ما هم میبینیم و عرض میکنم که نظر خودمون رو نسبت به مطالبشون عرض میکنه. این پس به عهده خود شما باشه ببینید اونجا چیشون جواب داده. در نفت یه اشکال دومی هم که حالا اونم یه اشکال کوچکی هست بعد از این اشکال اول در اشکال دومشون فرمودن که اصلا در بعضی از امور دست اجمالی فائده‌ای نداره. ما بگیم یه عنوان مجملی را که اون عنوان برای ما تفصیلا روشن نیست ما اون رو قصد میکنیم. به عبارت اخرى دیدیم وضو یک عنوانی داره، خب ما بگیم فقط اجمالا میدونیم اون عنوان ملاک برای عبادیت وضو هست، اما تفصیلا نمیدونیم. میدوند این قصد اجمالی و این علم اجمالی در اینجا کافی نیست. یک مثال زدن میفرمان بعضی از عناوین متقضن به قصد تفصیلیه، مثال زدن به تعظیم. خب تعظیم یکی از عناوین قصدیه است، این تعظیم باید با قصد تفصیلی تحقق پیدا بکنه. حالا شما بگید آقا من یه عملی انجام میدم اجمالا درش تعظیم وجود داره، یعنی یک عنوانی رو شما قصد بکنید، این عنوان به محض اجمال حاکی از تعظیم باشه، فرمان فایده‌ای نداره. شما باید یک عملی رو انجام بدید که یک عنوانی که قصد تفصیلی به عنوان تعظیم باشه در اون عمل باشه، و الا اینجا تعظیم تحقق پیدا نمی کنه. این دو اشکال زمینه بفرمایید به اون اشکالات خمسه مجموعاً راهی رو که مرحوم شیخ ارائه دادن ملاحظه فرمودید که این راه راه تامی نیست. دومین راهی که مرحوم آخوند در شفایه به عنوان وجه دوم از کدوم آخوند اول یک وجه رو ذکر فرمودن، بعد فرمودن وقت خفصیه عن الاشکال به وجهین آخرین، که این دو وجه، وجه اولش رو گفتیم که از مرحوم شیخ انصاری بود، ولی اون که آخون در کفایه نمیگه این دو وجه مالکیه، اما هر دوش داره مرحوم شیخ انصاریه. وجه دوم از این دو وجه در کفایه که میشود وجه دوم از کتاب مقارب الانجار، مرحوم آخون آمده یک عبارتی رو ذکر کرده. من خلاصه مطلب آخوند در کفایه رو عرض می کنم، بعد این عبارت شیخ از مطارق الانظار رو یاد داشت کردن که این اون عبارت رو بخونیم، و با قطع نظر از این که آیا این مطلب حالا صحیح یا نه، ببینیم آیا این مطلب مرحوم آخوند اصلا همون مطلب شیخه، یا شاید این وجه دومی که مرحوم آخون فرمودن، آخون که نمیگه شیخ داره این حرف رو میزنه، شاید مرحوم آخون نظر به یک نظریه دیگری داشته باشه از یکی از اصولیین دیگر. مرحوم آخون در کفایه وقتی میخوان این وجه رو نقل بکنن میفرماین که راه دیگر برای این که ما عبادیت وضو و غسل و تیمم را درست کنیم طوری که ارتباطی به این امر غیری که متعلق به این هاست نداشته باشه. اون راه چیه؟ اون راه این است که بگیم اون قرض و و قایتی که مربوط به دل مقدمه اون قرض از دل مقدمه تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه این مقدمات را ما به نحو عبادی انجام دهیم، یعنی علت عبادیت این مقدمات این است که اگر این مقدمات به نحو عبادی نباشه غرض از دل مقدمه تحقق پیدا نمی کنه. اون قایتی که قایت برای ذل مقدمه و اون قرض زمانی تحقق پیدا می کند که ما بیاییم این مقدمه را به عنوان عبادی انجام بدیم. این رو مرحوم آخون می فرماین بعدن یه اشکال ساده ای ذکر می کنن می فرمان همون اشکالی که در بخش قبلی گفتیم و این بود که این راه فقط مشکل عبادیت رو حل می کنه اما مسئله ثواب و ترتب ثواب رو این راه حل نمی کنه. می فرمان این اشکال به قولت خودش باقی. این بیان مرحوم آخون. مرحوم شیخ در کتاب مطاره بله حالا عرض میکنم اینا رو احسن تو میدم این نکته خیلی خوبیه که بعضی هم گفتن این رو حالا عرض میکنم من عبارت مرحوم شیخ رو برای که عبارت متحصلی هم هست یه رو میخونم تو ذهنم این بود که این رو پسی کنیم بیاریم خدمت آیون چون کتاب مطاره الان چند در بازار ولی اون که حالا شد در کتاب خونه ها باشد. مرحوم شیخ در مطاره در صفحه 71 به عنوان جواب سوم می فرمان از ثالث این نکه قد عرفت فی ما تقدم ان الاوامر العبادیه من حیث و تعلقها به متعلقها یغایر الاوامر التوسلیه. بفرماد ما قبلا گفتیم اوامر عبادی از جهت متعلق مغایر است با اوامر توسلی. حیث و ان نفس الامر واقن به تمام المقصود ثانی دون الاول. می فرماید در عوامر توسلیه خود امر، امر به این که این مجد رو دفن کن، امر به این که این لباس رو بشور، خود امر در عوامر توسلیه واقعیه به تمام مقصوده، اما در عوامر عبادیه خود امر به تنهایی واقعی نیست. خود عقیم الصلاة به تنهایی این امری که متعلق به صلاة شده واقعی به مطلوب مولا نیست. خب پس در عوامر عبادیه چی لازمه؟ می فرماید در عوامر عبادیه علاوه بر این امری که به این متعلق تعلق پیدا کرده باید مولا در یک بیان زائدی و در یک بیان اضافی تصریح بکنه که این متعلق باید به قصد عبادیت انجام بشه. سلابد در ایه یعنی در این عرض شدن که اولی که اولی همون عوامر عبادیه است من بیان زائد علا اصل فعل مطلوب به طلب مستفاد من الامر باید یه بیان اضافی و زائد در اصل اون فعلی که مطلوب اما امر اولی هست یه بیان اضافه لازمه. خب ببینید تا اینجا شیخ کبرای کلی دا فرمود اوامر عبادی با اوامر توسلی متعلقاتون فرق داره. به چه بیان؟ به این بیان که در اوامر توسلی یه خود امر کافیه در مقصود مولا، اما در اوامر تعبدیه خود امر به تنهایی کافی نیست. بعد از این که امر به صلاح تعلق پیدا کرد فرمود اقیم الصلاه، باید یه بیان اضافه بیاد که به مکلف بگه که این صلاه را باید به عنوان عبادیت و تعبدی انجام بدیم. که قانون کلی وقتی شیخ این قانون کلی رو فرمودن، فرمودن ولا فرق فی ذلک، فی ذلک یعنی در این که اوامر عبادی به این چنینن، فرقی نیست بین المقدمه و جیها و ذل مقدمه. یعنی ما اگر یه ذل مقدمه عبادی داشته باشیم همین قانون لازم داره، اگر یک مقدمه عبادی هم داشته باشیم همین قانون لازم داره. ولا فرق فی ذلک، ذلک یعنی اینی که برای عبادیت ما نباید توجهی به اون امری که تعلق پیدا کرده داشته باشیم. برای عبادیت نیاز به یک راه دیگری داریم، نیاز به یک بیان دیگری داریم. هم در ذل مقدمه اگر ذل مقدمه عبادیه، هم در مقدمه اگر مقدمه عبادیه. خب در تعبیرشون اینه فما هو المصحح لأحدهما، اونی که مصحح عبادیت یکی از این دو تا، مصحح للآخر، مصحح دیگری هم هست. من غیر حاجت، بدون این که احتیاج باشه در اثبات تعبدیت، الالقول استفادت تعبدیت من الامر المقدم. ما برای تعبدیت دیگه نیازی به امر مقدمی که تعلق پیدا کرده نداریم. این رو فرمودن بعد فرمودن به توضیح رو حالا شروع میکنن به توضیح مطلب. اِنَّهُ كَمَا يُمْكِنُ اَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ ذَا مَصْلَحَةٍ عَلَى تَقْدِيرِ الْاِمْتِصَالِ ذِهِ. این فرماد ممکنه یک فعلی مصلحتی که در این فعله مشروط به این باشه که شما قصد امتصال بکنید. عبارت مقداری عرضت که کمبود دارم و مراد اینه گاهی قد یه فعلی مصلحت داره، شما چه قصد امتثال امر بکنید چه نکنید اون مصلحت محقق میشه. شما در دفن میت چه قصد بکنید امتثال امر شارع را، چه قصد نکنید امتثال امر شارع رو، این دفن میت اون مصلحتی که داره محقق میشه. اما می‌فرمان گاهی اوقات یه افعالی هست که مصلحتی که در اون افعال موجوده تا شما قصد امتثال امر نکنید اون مصلحت محقق نمیشه. در چنین موارد مولا باید چه کار کنه؟ فیجب علی المرید لایصال تلک المصلحه، اون کسی که مولایی که اراده می کند که این مصلحت رو مکلف بهش برسه، خب چجوری باید مکلف این رو بگه؟ می‌فرماد انگه اولاً به ذالکن فیل اولاً بیادش بگی این عمل انجام بده همین مصطلا ثم یبین له بعد بیاد بیان بکنه برای مکلف ان المقصود هو الامتثال به ذالک الامر کذلک مقصود این است که صلات رو به قصد امتثال بیاری به ذالک الامر اول فرمان کما یمکن ان یکون این چنین کذلک این کذلک رو بعدش رو دقت بفرمایید یمکن ان یکون الفعل موقوفا علی عنوان ممکنه خود فعل مترقف بر یک عنوانی باشه به شرط ان یکون الداعی الی ایجاد ذلک العنوان هو توقف ذلک الفعل علی به طوری که دائیه به ایجاد اون عنوان متوقف بودن اون فعل در اون عنوان باشه می فرماین ممکنه یک فعلی متوقف در یک عنوانی باشه این عنوان مثل مصلحت میمونه یا دائیه به نحو مطلق محقق میشه شما وقتی فعل آوردید اون عنوان هم میاد گاهی اوقا این عنوان مشروط به این میشه که دایی به ایجاد این عنوان این است که یک دل مقدمه در این عنوان توقف داره یک فعل دیگری در این عنوان توقف داره اگر این عنوان رو به این دایی آوردید این عنوان فائده داره یمکنو ان یکون الفعل موقوفا علی عنوان به شرط ان یکون الداعی الی ایجاد ذلک العنوان هو توقف ذلک الفعل فهو بحیث لو وجد فی الخارج خوبم خود عنوان اون عنوان اگر در خارج محقق شد و لن یکن دائی الی ترتب الغیر علی اما عنوان ایجاد شد اما دائی در ایجاد اون عنوان ترتب غیر در اون نباشه لا یکون موقوفا علی و ازا وجدت الخارج علم رشد المذکور اگر این عنوان در خارج موجود شد یعنی فعل ما یه عنوانی داره من عنوانش رو ایجاد میکنم در خارج به دعایی این که یک دل مقدمه ای بر این ترتب داره ازا وجد این عنوان در خارج علم رشد المذکور و ترتب علیه الخیر خیر در اون مترتبه خالب و لوجود ذل مقدمه خالب این عامل عاملی که ذل مقدمه رو میخواد لهو ان یحتال فی ذلک بن یعمر اولا به دیها میفرمد شارعی نداره بیاد اول امر به ذل مقدمه بکنه خب امر به ذل مقدمه لازمش امر مقدمه هست و یلزم من ذالک الامر بما هو مقدمه له فی الواقع امر به مقدمه لازمش امر به چیزی است که در واقع مقدمه برای این ذل مقدمه و هو الفعل المقدمی منتها شکل مقدمی علی الوجه المذکور یعنی فعل مقدمی که یه عنوانی داره که من میخوام اون عنوانش ایجاد بشه به قصد این که دل مقدمه در او مترتب بشه الا انه حیث لا یمکن له الاکتفا بذلک الامر چون نمیتونه اکتفا بکنه به اون امر در دل مقدمه، فیحتاجو دل قول به ان المطلوب موقوف علی ذلك الفعل. تو دقت بفرمایید، میفرماید که مولای میاد امر رو دل مقدمه میکنه، این یکی. خود مولا میدونه امر به دل مقدمه لازمش امر به اون چیزی که در واقع مقدمه هم ما، چون این مقدمه یک عنوانی داره که مطلق اون عنوان تحققش مطلوبیت نداره، اون عنوان به مولا میخواد یه جوری محقق بشه و مکلف طوری قطع کند به دعایی این جنس مقدمه بر اون طرف رو پیدا بکنه. یه همچین نظری داره مولا، میفرمد حالا یه همچین نظری داره نمیتونه اکتفا بکنه به همون امر به دل مقدمه که لازم دارد امر مقدمه را، یعنی نمیتونه اکتفا بکنه به همون مقدور التزامی. پس باید چه بکنه؟ باید بیاد صریحا بگوید المطلوب موقوف على ذلك الفعل، غیر مقدم موقوف بر مقدمه على وجه يكون الداعي الى ايجاده هو توقف المسؤول، در وجهی که داعی به ایجاد این فعل مقدمی هم توقف فعل مقدمه در این مقدمه است. فما یقتضیه الامر المقدمی فی الحقیقه، اونی که امر مقدمی اقتضا دارد لیس الا توسل بالموقوف. موقوف چیه؟ فعل مقدمه. امر مقدمی فقط خاصیتش این است که شما رو به مقدمه برسونه. الذي هو الواجب النفسي قايه الامر ان ذات المقدمه من اجل وصولها. این مقدمه اگر بخواد تحقق پیدا بکنه و تکون پیدا کنه در خارج، موقوفتون على القصد المذكور. باید قصد کنیم که من مقدمه رو به این قصد دل مقدمه در اون طرف رو پیدا بکنه میخوام انجام بدم. این عبارت مرحوم شیخ در مخارجه. بعضی از بزرگان آمدن گفتن این مطلب مرحوم آخون، این یک جا من دیدن خیلی هم متعرض نشدن این رو، این مطلب مرحوم آخون به این عبارت مرحوم شیخ در مخاره هیچ ارتباطی نداره. مرحوم شیخ در کتاب الطهاره، در اونجا کتاب الطهاره از اون چاپهای رحلی از صفحه 80 به بعدش همین بحث ها مطرح شده، اونجا هم مطالبی داره مرحوم شیخ، ولی این مطلب مرحوم آخون به اون مطلب شیخ در کتاب الطهاره هم ارتباطی نداره. مرحوم محقق اصفهانی وقتی این وجه رو نقل میکنه میگه این وجه وجهیست که در کتاب الطهاره شیخ آورده با ادنا تغییر. می‌فرماید این وجهی که الان از قول مرحوم آخون نقل کردیم وجهیست که شیخ در کتاب الطهاره آورده با ادنا تغییری. مرحوم مشکینی در حاشیه میگه این وجهی که الان آخون گفت و ما اجمالش رو عرض کردیم همین وجهه که بونیست که در تقریرات همین مطار الانظار آمده. حالا شما امشب هم عبارت کفایه رو ببینید، هم مطاره رو چند نفر از آرین دارن اصلا مطار الانظار رو حالا من در ذهنم بود این عبارت رو کپی کنم بیارم خدمت آقایون. عرض می کنم که حالا اگر به کتابخونه مراجعه بفرمایید و ببینید حتما چون حالا میخوایم ببینیم که آیا واقعا مراد شیخ همینیست که آخون فرموده یا آخون نظر داره به نظریه دیگری. حالا عبارت من امروز خوندم، شاید بعضی در آقا من نوشتن عبارت رو، شما مطارب رو امشب ببینیم، ببینید فرق بین عبارت آخون و شیخ چیه. این رو هم آقایون فردا در آقا من یادداشت کنم بیارن. به نظرتون رسید این به او ارتباط داره؟ کلیسی ارتباط داره و چرا؟ و فرقش چیه؟ ارتباط نداره، این رو هم بنویسید، باز علتش هم ذکر کنید، برای که خدا آقایون این مقدار روی این مطلب کار کرده باشن. فردا انشاءالله من عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.